بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع معتقد بودن به اینکه علاوه بر صورت جسمیه، صورت نوعیه هم در هر جسمی موجوده و این صورت نوعیه جوهری است که مخصص جسم مطلق و مقوم انواعه. و اما بقیه عوارض و مخصصات اینها بعد از این مخصصی که عبارت از صورت نوعی است عارض بر جسم مطلق میشند. پس ابتدا باید صورت نوعی که جوهره جسم مطلق رو متخصص بکنه تا زمینه برای تخصص ثانی به وسیله عوارض فراهم بشه. و اگر اول صورت‌های نوعی نیاند، چون این عوارض استعدادات هستند، اینها هم نمیان، بلکه اول باید مخصصات نوعی حاصل بشن که ما اسمشون مخصصات اولا میذاریم و بعدن مخصصات ثانی عارض بشن. معترض گفتش که شما برای عروض مخصصات ثانی مخصصات اولا رو آوردید و گفتید که این مخصصات اولا زمینه عروض مخصصات ثانی رو فراهم می کنند و اختلافی که در عوارض هست به توسط اختلافی که در صور نوعی هست توجیه می شه. ما سوال می کنیم که اختلاف صور نوعی که به جسم افاضه می شند از کجا آمده، از کجا پیدا شده، در حالی که جسم مطلق در تمام اجسام به صورت مساوی موجوده و نمیتونه اختزاهای مختلف داشته باشه، چگونه ممکن شد که این همه صور نوعی اجسام مختلف رو به وجود بیارن؟ اختلاف صور نوعی رو چه چیزی باعث شد؟ جواب دادن که عامل اختلاف خود اون موجود مفارقی است که فاعل این صور نوعی است و مفید این صور نوعی است. او اراده کرده که این صور نوعی مختلفه رو به اجسام بر اجسام وارد کنه و اجسام به توسط اون صور نوعی متخصص بشن. این جواب جلسه گذشته به وسیله بعضی از آقایونی که حاضر بودن مبتلا به اشکال ترجیح بلامرجح شد. فرمودن که بالاخره ترجیح بلامرجح لازم میاد. او که میخواد این صور رو عارض کنه، چه عاملی باعث میشه که این صورت نوعی رو به این بخش از جسم مطلق به این بخش از جسم مطلق عطا کنه و اون صورت نوعی رو به اون بخش دیگر عطا کنه؟ اگر به اراده خودش بستگی داشته باشه میشه ترجیح بلا مرجح. جواب اینه که اون چه که در خارج اتفاق میفته غیر از اونیست که در تحلیل ذهن ما رخ میده. ما در تحلیل ذهنمون یک جسم مطلقی رو فرض میکنیم که مثلا وجود گرفته، بعد صور نوعی مختلف رو میاریم روی این جسم مطلق قرار میدیم و بخشی از جسم مطلق این صورت رو انتخاب میکنه، بخش دیگه اون صورت دیگر رو انتخاب میکنه. وقت سوال میشه که چرا این بخش اختصاص به این صورت پیدا کرد و اون بخش اختصاص به اون صورت دیگه؟ این طور که در جهان اتفاق نیفتاده. اون چه که اتفاق افتاده اینه که خدا از اول انسان آفریده، یا از اول این فرض کنید که حجر رو آفریده، این قسمت حجر رو آفریده، یعنی از اول صورت نوعی و صورت جسمی و هیولا همراه هم درست شدن. اراده کرده انسان بیافرینه جسمی رو که انسان بشه درست کرده، نه یه جسم مطلق درست کرده که قابلیت هر صورتی رو داره و بعد به صورت انسانی داده. اگه جسم مطلق درست کرده باشه که قابلیت همه صور رو داره بعد به صورت انسانی بده، سوال میشه که چه امتیازی بود که صورت انسانی داره و صورت دیگه نداد؟ از اول جسمی درست کرده که مال انسان باشه. به تعبیر اصطلاحی و دقیق‌تر، خدا عناصر رو ترکیب میکنه، از اول اراده میکنه انسان درست کنه، عناصر رو ترکیب میکنه به ترکیبی که مناسب بدن انسانه. خب این انسان درست میشه دیگه، غیر از این انسان نمیشه به این مرکب افاضه کرد، که مرکب از اول با ترکیبی که لیاقت انسان شدن داره آماده شده. میخواد مثلا سنگ درست کنه، یه ترکیب دیگری بین عناصر ایجاد میکنه که خودش میدونه چنو ترکیبیه، سنگ درست میشه. نه اینکه یه جسم مطلق درست کنه بعدن سنگش کنه بعدن انسانش کنه، بله اگه جسم مطلقی درست بشه بعدن سنگ انسان بشه ترکیب مرکب هست، ولی اگه از اول اراده کرده انسان بیافرینه، مرکب رو طوری قرار داده که انسان بشه، خب این مرکب غیر انسان چیز دیگه نمیشه، یه ترکیب مرکب نیست. فقط سوال میشه که چرا اینو اراده کرده، چرا اراده کرده انسان بیافرینه؟ این دیگه جوابش روشنه، خدا اراده کرده که همه رو بیافرینه، یکی هم انسانه. خب وقتی میخواد انسان رو بیافرینه باید اینجوری ترکیب کنه، وقتی میخواد اون حیوان دیگر رو بیافرینه یه جور دیگه باید ترکیب کنه، ترکیباتش هم طبق همون که اراده کرده انجام میده و کار تمام میشه، هیچ ترجیح ولا مراجعه لازم نمیاد.
چرا این قطره آب رو
با
این
خواهش ترکیب کردیم
بدن انسان؟
امیدت
اون قطره آب رو با اون قطره که الان بدن
بدری
هست بدن انسان بشه؟
نه این سوال نبود، این سوال نبود، سوال شما یه سوال دیگریه، اون سوالی که من الان جواب دادم، سوالی که جواب دادم دیگه جواب داده شد، تموم شد. سوال شما یه سوال جدیدیه و اون این که دو تا قطره آب داره مثلا در جهان خارج مثلا موجوده، این قطره آب رو میتونست در بدن انسان به کار ببره، اون قطره رو میتونست به کار ببره، چرا اونو به کار برد اینو به کار نبرد؟ این اولا اشکالیست که جواب نداره، یعنی هر جور که انجام بده این اشکال هست، یعنی اگر اون قطره دیگر رو انجام میده شما ببینید چرا اون قطره رو برداشته، اینجور اشکال ها اصلا مطرح نمیشه، بالاخره باید یه قطره آبی مصرف بشه، یه جواب ارزم کنم جواب نداره. اگه بخوام جواب براش پیدا کنی، مثلا در فلان نقطه میخواست انسان رو بیافرینه، حالا رو هر مصلحتی، در فلان نقطه این قطره آب بود، در نقطه دیگه قطره آب دیگر بود، اون قطره آب دیگری که در نقطه دیگه بود صرف ساختن فرض کنید فلان حیوان شد، این صرف ساختن این انسان شد. البته این یه جواب خیلی کاملی نیست، ولی از اون جواب اول درسته که این جور مباحث جواب نداره. مثلا میگن که خدا باید پیغمبری رو میآفرید، پیغمبری رو باید میآفرید، انسان‌های معمولی رو هم باید میآفرید، سلام علیکم، چی شد که اینو پیغمبر قرار داد اونو انسان معمولی؟ چرا عکس نکرد؟ خب اگه عکس هم میکرد باز هم این اشکال بود. این جور اشکالا میگن جواب نداره و اصلا وارد هم نیست، اشکالی که هر کاری بکنی دوباره از اون طرف وارد میشه، این اصلا اشکال واردی نیست. خدا اراده میکنه، بالاخره انتخاب میکنه، اون دیگه بستگی به خود اراده خدا داره. من میتونستم فرض کنید که این خطی که دارم مینویسم بالای صفحه بینیستم پایین صفحه بینیستم، هیچ تفاوتی هم نمیکرد، نمیخواستم سفرم پر کنم، میخواستم فقط یه خط بنویسم. اگه میخواستم سفر رو پر کنم از اول صفحه شروع کنم تا آخر صفحه، ولی میخوام یه خط بنویسم، کاری هم ندارم، مثلا احترام هم نمیخوام به کسی بذارم که وسط صفحه احترام داره کنار صفحه احترام نداره، حاشیه هم بنویسم کارم انجام میشه، وسط صفحه هم بنویسم کارم انجام میشه. میام مثلا یک طرف رو انتخاب میکنم، میگن چرا این انتخاب کردی؟ این دیگه جواب نداره، اون برام مینوشتم میگفتی چرا انتخاب شد. اینجور اشکالاتو وارد نمیکنه. عوارض عرض میکنه برنا، عوارض عرض میکنه، خلاص اشکال سر صورت نوعی است، به عوارض هنوز نپرداختیم، این قیل بعدی حرف شما،
یعنی الان صورت
نوعیه رو محتاج نیستیم، حالا این الان عرض میکنم دیگه، صورت نوعیه رو که محتاج هستیم یا نیستیم الان بحث میکنم، الان باید ببینیم که این صورت نوعیه ترجیح ولا مرجعه داره یا نداره، معلوم شد نداره، بعد یه بحث دیگه پیش میاد که الان ابتدای بحث امروز رو میشه الان شروع میکنه که همون فرمایش شما اراده مرجعه حرف متکلم اینه. متکلم میگه اراده مرجعه و مرجعه بودنش هم به ذاته دیگه، لازم نیست برای اراده ای که مرجعه یک مرجع دیگه ای بیاری. و این حرف خوبیه، در خود ما هم اینطوره. خود اراده مرجعه، خود اراده مخصصه، ذات اراده این چنینه، یعنی صفت اینطوریه. اما خب مشاکه نمی که ذات اراده مرجعه، اراده رو مشاکه همون علم میگه. مگه بگیم همون علم مرجعه؟ علای حال مشا اگر بخواد ازش سوال کنی که چرا این صور افاضه شدن، همون جواب میده که عرض کردن، که میگه این صور افاضه نشدن، از اول شی با این صورت آفریده شده، نه این صور افاضه شده باشه به جسم مطلق. جسم مطلق اگر تحقق پیدا کرد، هر وقت بخوایم بر اون چیزی عارض بکنیم، در حالی که میتونیم چیزی دیگه هم عارض بکنیم، تکیه بر مرجع لازم میاد. اما اگر از اول جسم مطلق رو نیافریدیم، از اول همین جسم خاص آفریدی، سوال میشه چرا این آفریدی؟ اما سوال نمیشه چرا ترجیح بلا مانا چه دادی؟ این آفریدی چون میخواستیم همه رو بیافریم، یکی این بود یکم یکی دیگه بود، همه رو آفریدیم دیگه، همه رو در زمان خاص نیافریدیم، بر طبق مبنای مشه همه رو از اول شروع کردیم و این شخص خاص رو بعد پیدایش استعدادش موجودش کردیم. هیچ ترجیح بلا مانا چه وجود نگرفته. میفرماد چرا این رو آفریدی؟ میگیم خب میخواستیم اینو با بقیه بیافریم، نمیخواستیم وجود عالم وجودمون از این موجود خالی باشه، لذا این هم آفرید. اما دیگه ترکیه مرم آیتی نبوده. این حفیظ که مشرا میزنه که همون جوابی که از اول عرض کردم، که ما جسم مطلق رو نمیافرینیم بعد به صورت نوعیه بدیم تا ترکیه مرم آیتی لازم بیاد، بلکه از اول یه جسم با صورت نوعیه میافرینیم. چرا این آفریدی؟ که میخواستیم خلقتمون از این خالی نباشه دیگه. هیچ ترکیه مرم آیتی نیست. اما فرمایش شما که اول بحث امروزمونه، بعد از این که ما جواب دادیم که مفید صورت صورت نوعیه رو افاضه میکنه و خود صورت جسمیه این صورت نوعیه رو اقتضا نمیکنه، تا شما اشکال کنید که این صورت جسمیه نسبت به تمام صور نوعیه تساوی داره، چی شد که این یکی رو انتخاب کرده؟ ما جواب میدیم که خود مفیز این صور نوعیه رو افاضه میکنه، اقتضای صورت جسمیه نیست. معترض میگه که اگر این چنینه که شما کار رو به دست مفیز واگذار میکنید، خب بگید مفیز از اول همین مخصصات عارضیه رو، همین مخصصات ثانی رو به صورت جسمیه افاضه میکنه، چرا این وسط یه صورت نوعیه واسطه میکنید؟ میگید که مفیز به این صورت جسمیه صورت نوعیه افاضه میکنه، بعد این صورت نوعیه استعدادات مختلف رو برای مخصصات ثانی واجد است و به دنبالش مخصصات ثانی میان. چه لزومی داره که شما مخصصات اولایی به نام صور نوعیه قائل بشید؟ شما که میتونید این تصویر رو داشته باشید که صورت نوعیه مستقیما بر جسم مطلق وارد بشه، این تصویر رو بکنید که عوارض مستقیما بر جسم مطلق وارد بشه. اگر کار رو دست مفیز میدید، این چنین تفسیر کنید که عوارض رو مفیز افاضه کنه، نه اول صورت نوعیه رو افاضه کنه بعد عوارض به دنبال استعدادی که این صورت نوعیه دارن داره عارض بشه. خب بشه میگن خدا صورت نوعیه رو افاضه میکنه، بعد چون صورت نوعیه استعدادهای خاصی داره، طبق این استعدادهای خاص عوارض خاص براش درست میشه. این معترض میگه از همون اول عوارض خاص رو افاضه کنه به این جسم، بدون اینکه صورت نوعیه وساطت کنه، چون وقتی صورت نوعیه رو میتونه با فرض تساوی صورت جسمیه بر صورت جسمیه وارد کنه، عوارض هم با فرض تساوی صورت جسمیه میتونه مستقیما بر صورت جسمیه وارد کنه، بدون اینکه احتیاج داشته باشه به اینکه صورت نوعیه رو واسطه قرار بده. این اشکالیست که شده تا به جوابش برسه. صفحه 221 خط 23 و اورد ان قبول الانقسام و ترک الانقسام به سهولت و عدم ذالک و عدم ذالک یا و عدم ذالک، یعنی قبول عدم انقسام و ترک به سهولت، یا اینکه عدم عدم ازالش، بله عدم ازالش حتما بر قبول باشه، قبول انقسام و ترکش به سهولت، یا عدم قبول انقسام، اون چیزای دیگه حتما قبول انقسام نمی کنه مثل فلک. این راه یفید و حل مفید خارجی، اولا این عوارض رو مفید خارجی از همون اول عارض کنه و افاده کنه، اولا یعنی بدون وساطت صورت نوعیه، فلا یحتاج الی صور نوعیه، تا احتیاج به صورت نوعیه نباشه. جواب همونیست که در یکی از مباحث من اشاره کرده بودم، شاید در دو جلسه قبل بود، که این اموری که الان ما بحث کردیم مثل قبول انقسام به سهولتن، قبول انقسام به صعوبتن، یا عدم قبول انقسام، اینا بعضیشون از سنخ استعدادن، بعضیشون از سنخ لا استعدادن، و استعداد و لا استعداد عرضن. اگر فاعل خارجی استعداد رو به صورت جسمیه یعنی به جسم مطلق افاضه کنه، با این افاضه داره جسم مطلق رو کامل میکنه، چون جسم مطلق به اعتراف همه شما و به ادعای خود ما امریست که هنوز به قوام کاملش نرسیده. جسم مطلق قابل وجود نیست، اگر قابل وجود نیست معلوم میشه قوام کامل رو برای وجود گرفتن نداره. مشا معتقدن که باید صورت نوعیه بهش افاضه بشه تا قوام وجودی پیدا کنه و موجود بشه. شما که اشراق هستید یا بالاخره خصم مشا معتقدن که این عوارض باید اطلاق بشه، عارض بشن تا قوام وجودی پیدا کنه و موجود بشه، هر دو معترفن به این که جسم مطلق وجود نمیگیره، جسم مطلق باید با یه زمینه موجود بشه که اون زمینه قوام وجودی و مقوم وجودی این جسم مطلقه. اون مقوم وجودی رو مشا صورت نوعیه میگیرن، خصم مشا به همین معترضی که الان بحث کردیم عبارت از این مخصصات ثانی میگیره که عوارضند. پس هر دو قبول دارند که آنچه که بعد از جسم مطلق ملحق میشه مقومه. این تیکر توجه کنید، هر دو قبول دارند که آنچه که بعد از جسم مطلق به این جسم مطلق افاده میشه مقومه. اگر مشا میگه اگر ما صورت نوعیه رو ملحق کنیم به صورت جسمیه، صورت نوعیه جوهره، صورت جسمی هم یعنی اون جسم مطلق هم جوهره، ما جوهری رو مقوم جوهری قرار دادیم و اشکالی پیش نمیاد. اما اگر مخصصات سبانی رو که عارضند ملحق کنیم مستقیما به جسم مطلق بدون اینکه صورت نوعیه رو واسطه قرار بدیم، لازم میاد که این عوارض مقوم جسم مطلق باشند، یعنی عرض مقوم جوهر باشه، و مقوم جوهر بودن عرض امری باطل، یعنی عرض نمیتونه مقوم جوهر باشه، جوهر متقوم به عرض نیست، عرض متقوم به جوهره. پس بنابراین اگر ما صورت نوعیه رو واسطه قرار ندیم برای عروض این مخصصات سبانی، این مخصصات سبانی مستقیما و بدون واسطه بر جسم مطلقی که جوهره عارض میشن و به جسم مطلق قوام وجودی میدن، یعنی آماده میکنن جسم مطلق رو برای وجود، قبلش آمادگی نداشته، الان که این عوارض وارد میشن جسم مطلق موجود میشه. یلزم که این عوارض مقوم وجودی جسم مطلق باشن، در حالی که عرض نمیتونه مقوم جوهر باشه. بله؟ اول از کرد این که گفتم این فیکر دقت بکنید، برای همین بود که این اشکال شما پیش نیام. از کردم جسم مطلق رو همشون قبول دارن که خود به خود موجود نمیشه، جسم مطلق به ما انه جسم مطلق وجود نمیگیره. هم مشا قبول داره که جسم مطلق وجود نمیگیره، هم اشراق و خصم و همین کسی که ایراد کرده که الان میخوام جوابش رو بدیم، اینا همه قبول دارن که جسم مطلق موجود نمیشه، چون مطلق در خارج موجود نمیشه، کلی در خارج موجود نمیشه، جای وجود مطلق، جای وجود کلی در ذهنه، در خارج ما مطلقی نداریم، پس جسم مطلق در خارج موجود نمیشه، این جسم مطلق رو باید خاصش کنیم تا موجود بشه. چی خواستش میکنه. مشرا میگن صورت نوعیه، این شخص میگه مخصصات سوانی یعنی عوارض. بالاخره یه مخصصی باید بیاد این جسم مطلق را از اطلاق عمومیت در بیاره تا بتونه این جسم مطلق موجود بشه. این مخصص مخصص وجوده، مقوم وجود جسم مطلق میشه، یعنی جسم مطلق وجودش وابسته به مخصص. اگر این مخصص نباشه این جسم مطلق موجود نمیشه، ماهیت جسم مطلق وابسته نیست. این مخصص مقوم ماهیت جسم مطلق نیست، یعنی جسم مطلق ماهیتشو داره چه این مخصص باشه چه نباشه، مقوم وجودشه. یعنی اگر جسم مطلق بخواد در خارج موجود بشه، با توجه به اینکه مطلق در خارج موجود نمیشه، باید یه مخصصی کنارش بیاد. اون مخصص چیه؟ یا صورت نوعی است یا عوارضه. پس چه ما عوارض باشد چه صورت نوعی باشه، هر دو مقومن، هر دو مقوم وجودن، به خاطر اینکه جسم مطلق بدون اینها موجود نمیشه. چون جسم مطلق بدون اینها موجود نمیشه، پس اینها میشن مقوم وجود. نه جسم مطلق بدون اینها ماهیت خودش رو نداره، جسم مطلق بدون اینها ماهیت خودش رو داره، پس اینها مقوم ماهیت نیستن، ولی مقوم وجود هستن. در حالی که جوهر عرض نمیتونه مقوم وجود جوهر باشه، جوهر مقوم وجود عرض هست. البته جوهر مقوم ماهیت عرض نیست، عرض هم مقوم ماهیت جوهر نیست، هیچ کدوم مقوم ماهیت نیستن. اما عرض مقوم وجود جوهر نیست، جوهر مقوم وجود عرض هست. ما الان اگر صورت نوعی رو واسطه نکنیم، لازم میاد که این مخصصات سوانی که عوارضن مقوم وجود جسم مطلق، یعنی مقوم وجود جوهر بشن، در حالی که عرض مقوم وجود جوهر نمیشه. خب ظاهرا مطلب روشن شد با این بیان که عرض کردم و جوابی که در سوالیشون دادم. این بحثیست که بعدن میاد، بحثیست که بعدن میاد که نوع هم اگر بخواد موجود بشه با عوارض موجود میشه. پس عوارض دخیلن در وجود یک نوع. اگر عوارض دخیلن در وجود یک نوع، عوارض دخیل باشن در وجود جسم مطلق. همین فرمایش ها بعدن میاد. بله. حالا آیا باش موافقت میکنیم یا نمیکنیم بحث بعدی بود، فعلا در نظر داشته باشید تا بعدن جوابش انشاءالله عرض کنیم. پس اینطور شد خلاصه مطلب عرض کردم که در جواب این طرف باید ما صورت نوعیه رو واسطه کنیم. اگر صورت نوعیه رو واسطه قرار دادیم برای عروض اون مخصصات ثانی، ما ابتدا جسم مطلق رو به وسیله که جسم مطلقی رو که جوهره، به وسیله صورت نوعیه‌ای که جوهره تکمیل کردیم. پس جوهری مکمل جوهر شده و مقوم وجودی جوهر شده، بعدن عوارض رو عارض کردیم، مشکلی پیدا نمیشه. اما اگر ما بدون صورت نوعیه بخوام عوارض رو بر جسم مطلق وارد کنیم، چون جسم مطلق قوام وجودی نداره، این عوارض میخواد بهش قوام وجودی بده، یلزم که این عوارض بشن مقوم وجود جوهر و عوارض نمیتونن بود مقوم وجود جوهر بشن. مخصصات سواری هم همشون از سنخ استعداد و لااستعدادن، پس جز عوارضن. اگر بخوان مقوم بشن، جوهری متقوم میشود به عرض که امر باطله. به این مناسبت ابتدا باید مفیز امر جوهری رو افاضه کنه و با افاضه این امر جوهری این موجود رو آماده پذیرش مخصصات سواری رو. این خلاصه جوابی است که شما میده. البته سه تا مثال هم بعدن میزنه که اون ان شاء الله وقتی رسیدیم عرض میکنم. و رد در این ایراد رد شده که ان هذه الاشیاء، یعنی قبول انقسام به سهولتن، قبول انقسام به صعوبتن، یا لا قبول انقسام، اینا یا استعدادن یا لا استعدادن. دو تا شخصن که استعداده، یک شخصن خیلی استعداده. عدم قبول انقسام لا استعداده، قبول انقسام به سهولتن، قبول انقسام به صعوبتن، این دو تا استعدادن. همه این امور رو که شما جمع کنید، یا میبینید از سنخ استعداد یا از سنخ لا استعداد. و هی فی نفسها لیست تبایع محصلتن یتقوم بها انواع الجسم. این استعدادات و لا استعدادات فی نفسها، یعنی بدون اینکه قبل از اینها صورت نوعی و امر جوهری افاضه بشه، اینا خودشون تبایع محصل نیستند. تبایع قبلا گفتیم صبر نوعی رو ما تبایع میگیم. تبایع محصل اینه طبیعت هایی که بتونن وجود خارجی پیدا کنن، بتونن تحصل داشته باشن، به تعبیر عرفی لرزان نباشن، ابهام نداشته باشن، یک تبایع محکمی باشن که بتونن در خارج موجود بشن. نه محصل ظاهرا سلام علیکم، ولی تو محصل هم میشه خوند که عبارت بعدی تکرار این باشه، ولی محصل ظاهرا بهتره. محصل یعنی خودشون باید تحصل داشته باشن تا بتونن تحصل بدن. محصل ظاهرا بهتره. البته عرض میکنم محصل هم میشه خوند که تبایعی که محصل باشند، یعنی یتقبن به ها انواع الجنس، که اون وقت یتقبن میشه تکرار. اما اگه تبایع محصله بخونیم یعنی خودشون وجود خارجی دارند، خودشون توانایی این که در خارج موجود بشن براشون هست، وقت چون خودشون میتونن در خارج موجود بشن، جسم مطلق را هم تقوم میدن که اونم بتونه در خارج موجود بشه. محصل ظاهران به نظر میاد که بهتر بشه، ولی البته ارز میکنم محصل هم غلط نیست. و هیه فی نفسه ها لیست تبایی هم محصل ها که یتقوم به ها هن با اول جسم لستحالت ان یتقوم نوع جوهری کلماء و سما مثلا به مجرد استعداد لعب آخر. اگر بخواد مستقیما این استعدادات و لا استعدادات جسم مطلق رو بر جسم مطلق عارض بشن، لازم میاد که جسم مطلق که امر جوهریست، یا مثلا جسم انسان که نوع جوهریست، لازم میاد که متقوم بشود به استعدادی، یعنی متقوم بشود به عرضی. و محال است که نوع جوهری مثل آب و سما به مجرد استعداد لامر آخر تقوم پیدا کنند. نوع جوهری باید با جوهر متقوم بشه و بعدا استعداد لامر آخر پیدا کنه. بعد از اینکه کامل شد استعداد پیدا کنه، نه با استعداد کامل بشه. استعداد که مکمل نیست، استعداد بر یک امر کامل عارض میشه، نه یه امر ناقص رو کامل میکنه. بل هیه تواب، و اون مطلب از خارج حرفی هم تو ذهنتون باشه، عبارت یه مقدار ابهام داره، با اون مطالب خارجی روشن میشه. هم مطلب رو اول توضیح دادم، هم در جواب آقا باز توضیح بیشتری دادن، مطلب تقریبا باز شد، اون وقت این عبارت دیگه ابهامی پیدا نمیکنه با اون توضیحات خارجی. بل هیه تواب اول امور محصلت که یتقوم به هل انواع جوهریه. بل یعنی این استعدادات نه خودشون مقومند، نه خودشون محصلند، بلکه توابع امور محصله هستند که این امور محصله باعث تقوم انواع جوهریه میشن. یتقوم به این امور محصله انواع جوهریه، یعنی تحصل و تقوم مال چیز دیگه است و اینا تابعن، استعدادات تابعن، نه اینکه تحصل و تقوم از ناحیه استعدادات باشه. تقوم و تحصل از ناحیه چیزی دیگری به وجود میاد و اینها تابع اون چیزی دیگر میشن. اذا المفید الخارجی لا یفید شیئا که نفس الاستعداد باشد، خود استعداد رو مستقیما افاضه نمی کنه. بل یفید و امرن که یتبعه الاستعداد الغریب، امری رو افاده می کند و تا این امر مشتمل بر استعداد باشه. استعداد همینطوری افاده نمیشه، یه چیزی افاده میشه، حالا اون چیزی که افاده میشه جوهر باشه یا عرض باشه فرق نمی کنه، یه چیزی افاده میشه با افاده او استعداد درست میشه. در هیچ کاری، در هیچ امری استعداد مستقیما افاده نمیشه، چون استعداد پایبند چیزی است. باید یه چیزی باشه، همیشه استعداد تابه، همونطور که از میگن پایبنده، باید یه چیزی باشه تا این استعداد وجود بگیره. استعداد مستقیما وجود نمیگیره. حالا اون چیزی که میخواد وجود بگیره گاهی مزاجه، گاهی صورت نوعیت، گاهی هم حرارت مثلا. همینا خودشون به دنبالشون استعدادی میاد. استعداد لازم نیست حتما به دنبال صورت نوعیه بیاد، یعنی به دنبال جوهر بیاد. میتونه عرضی رو خدا بر موجودی افاده بکنه و این عرض منشأ یک استعدادی بشه. من میتونه هم جوهری رو افاده بکنه و این جوهر منشأ استعداد بشه. بالاخره استعداد رو لخت و برهنه به موجودی افاده نمی کنه. اولا یه چیزی به اون موجود افاده می کنه تا اون چیز استعداد رو همراه بیاره. استعداد همیشه تابعه، تابع مستقلن افاده نمیشه، تابع با نعت تابعیت افاده میشه. یعنی اول مطبوعش رو افاده میکنه تا این تابع هم بیاد، نه اینکه خود تابع رو افاده کنه، مطبوع رو افاده میکنه، تابع به دنبالش. وقت استعدادی هم که اینجا بحث میکنیم استعداد غریبه. استعداد غریب رو خدا به تبع اون به تبع امری افاده میکنه، نه استعداد بعید رو. استعداد بعید همون امکان ماهویه. استعداد بعید لازم ماهیته، اون اصلا احتیاج نداره که به تبع امری افاظه بشه. خود ماهیت این استعداد داره، اصلا احتیاج به افاظه نداره، احتیاج به افاظه نداره، بلکه ماهیت این استعداد بعید رو که امکان ماهیو بشه داره. اصلا فرض کنید که انسانی ممکنه وجوده، بعد عناصر اربعه رو خدا ترکیب کنه تا آماده بشه، یه جوری هم ترکیب کنه که آمادگی داشته باشه برای بدن انسانی، وقتی نزدیک بشه به لبه وجود، اینو یعنی استعداد غریب. این استعداد غریب احتیاج داره به این که قبلش صورت نوعیه یا چیزی دیگری افاظه بشه. اون استعداد بعید یعنی امکان تجربه چیزی نداره، اون لازم ماهیته. همین اندازه که ماهیت تحقق بگیره، چه در بعای ذهن، چه در بعای خارج، در بعای هر بعای امکان همراهش هست، امکان احتیاج به افاظه شدن نداره، چون لازمه و لازمشه افاده نمی کنه. استعداد غریبی که احتیاج به افاده داره و این استعداد غریب خود به خود افاده نمی شه، یعنی مستقیمن افاده نمی شه، چیزی باید افاده بشه که این استعداد تابع اوست. نطفهی باید، صورت نطفهی باید بیاد که این استعداد تابع اوست. استعداد انسانی همینطوری به یه موجود داده نمی شه. اول صورت نطفهی بهش می دن، بعد این صورت نطفهی استعداد انسانی رو حمل می کنه تا وقتی به نتیجه برسونه. بله، این استعداد بعید حساب کرده، ایشون استعداد بعید حساب کرده، امکان ماهوی رو استعداد بعید حساب کرده. البته بله، امکان ماهوی خود ماهیت مطبوعش، یعنی چیزی لازم نیست به موصوف، لازم نیست چیزی افاظه بشود که اون چیزی امکان ماهوی رو بیاره. خود موصوف مستقیما امکان ماهوی داره، ولی جسم مطلق اینطور نیست. جسم مطلق مستقیما عوارض رو نداره، مستقیما این استعدادات رو نداره، باید چیزی به جسم مطلق افاظه بشه تا این استعدادات به تبع اون چیز به جسم مطلق داده بشه. ولی ماهیت بدون واسطه این امکان ماهوی رو داره، لازم نیست چیزی به ماهیت افاظه بشه و به تبع اون چیز این امکان بیاد. موصوفه به خود ماهیت، موصوفه به امکانه، این امکان برای این موصوف حاصل میشه بدون این که لازم باشد مطبوعی برای این امکان بیاد. یعنی امکان اینطور نیست که تابع باشد برای چیزی که اون چیز به ماهیت افاده بشه، بلکه خود امکان مستقیما مال ماهیت. البته علی حالا حامل یه مقدار وسیع‌تره. این که ما بگیم استعداد، حتی ببینید منظورمون حامل نیست. مثلا فرض کنید ما داریم میگیم صورت نوعیه مطبوع استعداده، در حالی که صورت نوعیه تا حامل استعداد نیست، استعداد رو ماده هم میکنه. ماده ای که این صورت نوعیه درش نفوذ کرده و سرایان پیدا کرده، اون ماده این استعداد هم میکنه. ولی این صورت نوعیه مطبوع اون استعداده، یعنی با آمدن این صورت نوعیه به این ماده استعداد افاضه میشه، اما خود صورت نوعیه حامل استعداد نیست، ماده صورت نوعیه حامل استعداد. چون میدونید که صورت حامل استعداد نمیتونه بشه، مادهش باید حامل استعداد بشه. پس منظورون از این که میگیم مطبوع، منظورون حامل استعداد نیست، مطبوع استعداد حامل استعداد نیست، منظورون موصوف به استعدادم نیست، چون ماهیت موصوف به استعداد هست، به امکان ماهوی هست، ولی مطبوع دیگه بهش نمیگیم. منظورون همین است که داریم عرض میکنیم، اون چه که باید بیاد، مثال هم میدونم روشنتر میشه، اون چه که باید بیاد تا استعداد به دنبالش بیاد، ولی این استعداد یه جا دیگه وارد بشه، یعنی در ماده اون چیز وارد بشه. حالا مثال میزنیم روشن میشه. البته امکان مطلق رو ما هم میکنیم بر امکان ماهوی. اگر امکان مطلق رو شما مطلق استعدادم قرار بدید که امکان ماهوی نگیرید، شاید بتونیم اونم درست بکنیم، اونم جز لوازم ماهیته. امکان مطلق یعنی امکان برای هر چیزی شدن. بله؟
لوازم
جسم بگیرید، یعنی امکان ماهی، امکان مطلق یعنی امکان هر چیزی شدن، یعنی جسم مطلق ممکن است هر صورت نوعیه رو بپذیرد و هر موجود خارجی که مادی است بشود، امکان مطلق داره. اما اگر بخواد امکان داشته باشه برای انسان شدن، این باید صورت نطفه انسانی بهش داده بشه تا امکان صورت خاص پیدا بکنه. اما اگر نه، امکان مطلق باشه، جسم مطلق امکان مطلق داره، یعنی میتواند هر صورتی رو بپذیرد، هر صورت نوعی رو بپذیرد، هر جسم خاص خارجی بشود، این امکان مطلق جز لوازم جسمه، این دیگه افاضه ای نیست، این دیگه نیازی نداره که با واسطه به جسم داده بشه. جسم مطلقه، جسم مطلق به طور مطلق امکان داره، یعنی امکان پذیرش هر صورتی رو داره، که دیگه امکان ماهوی هم نگیریم که لازم ماهیت بشه. البته امکان ماهوی درست ها، عرض میکنم اینجا رو میشه چون بستر امکان ماهوی اینها نداریم، بستر استعداد داریم، بگیم منظور از امکان مطلق اینه، استعداد مطلق، که به امکان ماهوی هم کار نداشته باشیم. برای جسم مطلق استعداد مطلقه، استعداد مطلق یعنی میتواند هر صورتی رو بگیره، این لازمه جسم مطلق، این دیگه احتیاج به افاضه نداره و مطبوع هم نمیخواد. اما اگر بخواد جسم خاص بشه، این جسم مطلق بخواد انسان بشه، نمیشه به یه جسم مطلقی استعداد انسان شدن رو مستقیما بدند، بلکه باید اول صورت نطفه انسانی رو به او بدن و بعد با دادن این صورت نوعیه که امر جوهری است، استعداد انسان شدن درست بشه. استعداد انسان شدن رو مستقیما بر جسم وارد نمی کنن، اول یه صورتی بهش میدن که نطفه انسان بشه این جسم، بعد این جسمی که شد نطفه انسان، استعداد انسان شدن پیدا میکنه و پیش میره تا به انسانیت برسه. بله؟ چطور؟ نه دیگه، صورت نوعیه مطبوع میشه، استعداد تابع میشه، تبعیت از یک طرف، از دو طرف نیست، یعنی استعداد متوقف میشه بر صورت نوعیه، دیگه صورت نوعیه که متوقف نمیشه بر استعداد، تا دور میشه. اگر صورت نوعیه متوقف میشد بر استعداد، دور لازم نمیشه. ما توقف را از یه طرف قرار دادیم، یعنی گفتیم صورت، گفتیم که استعداد متوقف است بر صورت نوعیه، نگفتیم صورت نوعیه متوقف است بر استعداد. اول صورت نوعیه افاضه میشه بدون اینکه احتیاج به استعداد باشه، بعد که صورت نوعیه آمد استعداد پیدا میشه. پس تبعیت و توقف از یک طرف، نه از دو طرف. ها، یعنی منظورتون اینه که آیا اول انسان درست میشه یا اول نطفه درست میشه؟ خب این خب یه بحث دیگریه و جواب این بحث اینه که اول انسان درست میشه، اول انسان درست میشه بعد نطفه درست میشه، چون بیان فلاسفه اینه که اول خدا عناصر رو به اندازه خاصی که لازمه ترکیب میکنه و انسان رو میسازه، بعد این انسان ساخته شده که صورت نوعی انسان رو گرفت، استعداد پیدا میکند برای امور دیگری، استعداد برای کتابت، برای ذهن، برای تفکر، و برای این که صاحب نطفه ای شود و استعداد و انسان دیگری از او متولد شود، استعداد پیدا میکنه برای چیزهای دیگه. اول صورت نوعیه افاضه میشه به این مرکب و این مرکب میشه انسان، بعد که شد انسان استعداداتی برای امور دیگری مثل کتابت و ذهن و امثال ذلک براش به وجود میاد. نظر فلاسفی اینه که اول نطفه درست نمیشه، اول انسان درست میشه. شریعت هم همینو میگه، شریعت میگه اول انسان درست میشه. ولی این مبحث رو گفتن آیا اول نطفه بوده یا اول انسان بوده، اول مرغ بوده یا تخم مرغ بوده، این مثال زیاد میزنن. و این خب همینطور یه سوالیه، ایبی هم نداره این سوال، اما بعد جواب میدم که نمیشه گفت اول تخم مرغ بوده یا اول مرغ بوده. نه، میشه گفت اول مرغ بوده. طبق نظر فلاسفه اول خدا مرغ رو درست کرده، چون عناصر رو ترکیب کرده. بله، نه، این اولینشه که ما اولینی که خدا درست میکنه. نه، من تمام مباحث اول بحث عرض کردم که ترکیب و مرکب لازم نیست. اول بحث همه رو گفتم که چطور خدا انسان رو آفرید، چرا این شد انسان، چرا شد اون حیوان، این همه توضیح داده شد مفصل. شد و دیده یه رو 20 دقیقه هم میزمیده وقت کردیم آقای نشکار کردن جواب دادیم، دیگه دو مرتبه وارد بشیم مشکل دوم پیدا میشه، یعنی به همه وقتی اون باید به همین درسته. بله، بله، نه استعداد لامر آخر، دقت بکنید، ما نمیگیم صورت نوعیه رو بهش میدن تا استعداد این صورت نوعیه رو پیدا کنه، استعداد امر دیگری رو پیدا کنه. مثالم دادم، بهش صورت نوعیه انسان رو میدن تا استعداد کتابت پیدا کنه، تا استعداد ذهن و تعقل پیدا کنه، تا استعداد برای به وجود آوردن انسان دیگر پیدا کنه. نه استعداد، نه صورت نوعیه رو بهش میدن تا استعداد برای همین صورت نوعیه پیدا کنه، این که مسلم درست نیست. بله، از المفید الخارجی لا یفید شیئن که هو نفس الاستعداد باشد، بل یفید امرن که یسرعه الاستعداد القریب. چرا قید قریب میایی؟ از البعید که امکان مطلق است از لوازمه. اگر امکان مطلق رو امکان محاوی بگیرید، من اللوازم بگیرید لوازم ماهیت. اگر امکان مطلق رو اصل الاستعداد بگیرید که الان در مطلب دوم این کار رو کردیم، من اللوازم رو بگیرید لوازم جسم مطلق. از البعید و غیر مستفاد من خارج، لازمه دیگه، لازم هم که مستفاد از فاعل نیست، فاعل ملزوم رو که جعل کنه لازم همراهش هست، احتیاج نیست که لازم جعل جدید بشه. خب این کما یعتل مادت مزاجن، این مربوط به قبل از از البعیده. از البعید جمله معترض است برای بیان این که ما استعداد رو به قریب متصف کردیم آمده. این عبارت به این صورت، خدا یا فاعل مفید خارجی استعداد رو افاده نمی کنه، بلکه اولا چیزی می دهد که به دنبالش استعداد باشد. حالا اون چیزی که می دهد چیست؟ میگه گاهی میشه مزاج باشه، گاهی صورت نوعیه باشه، گاهی حرارت باشه. سه تا مثال می زنه که چیزی رو مفید خارجی افاده می کنه، به دنبال اون چیز استعدادی حاصل میشه. مثلا می فرماد مزاج رو به مرکبی افاده می کنه. مرکب یعنی مرکب عنصری، یعنی آب و خاک و هوا و آتش رو مخلوط میکنن مرکبی درست میشه. بعد مزاجی رو به این افاده میکنه. مزاج همونطور که بارها عرض شده یعنی کیفیت متوسط. ما چهار تا کیفیت رکنی داریم که کیفیت اصلی هست، رطوبت و یبوست، حرارت و برودت. این چهار تا کیفیت اول هست و کیفیت اصلی. وقتی که عناصر اربعه با هم ترکیب میشن، حرارت آتش با برودت ترکیب، یعنی کنار هم میان، از حرارت آتش کاسته میشه، از برودت هم کاسته میشه. مثلا رطوبت آب و یبوست خاک، اینا وقتی که آب و خاک رو مخلوط کردیم، از یبوست خاک مقداری کم میشه، از رطوبت آب کم میشه، یه حالت تعادلی بین رطوبت و یبوست پیدا میشه. حالت متوسط بین حرارت و حرارت و برودت و بین رطوبت و یبوست، حالت متوسط رو میگن مزاج. مزاج یعنی کیفیت متوسط بین این چهار کیفیت، این اسمش مزاج. مزاج همونطور که هستی هم کیفیت، یعنی عرضه، منطقه یه عرضیست حالت که حالت تعادلی داره بین چهار عرض دیگر. خب خدا اولا جوری عناصر رو ترکیب میکنه که مزاج خاصی به این مرکب داده بشه. این مزاج خاص اقتضا میکند صورت نوعیه مثلا نبات رو. اگر مزاج رو به هم بزنه یه جور دیگهش بکنه، اقتضا میکند حیوان رو. یه خورده متعادل ترش بکنه، اقتضا میکنه صورت انسان رو. که میبینید مزاج زمین ساز برای صبر نوعیه بعدی است، یعنی برای استعدادات مختلف رو حمل میکنه. این مزاج خاص استعداد نبات شدن داره، این مزاج خاص استعداد انسان شدن داره. پس اول باید مزاج رو به مرکبی افاده بکند تا اون مرکب استعداد یک نوع خاصی رو به دست بیاره و بعد به سراغ اون نوع خاص بره و اون نوع خاص بشه. همونجور که توجه میکنید مستقیما به یک جسم و به یک مرکب همینطوری استعداد انسان شدن نمیده. باید یه مزاج خاصی تو این مرکب درست بشه که این مزاج طالب انسان باشه، بعد اون وقت استعداد انسان شدن دنبال این مزاج بیاد. این مثال. مثال بعدی صورت نوعیه بهش میده. هر جسمی نمیتونه کاتب باشه، اول صورت نوعیه انسانی باید بهش بده تا استعداد کتابت بیاد. اول باید صورت نوعیه عصبی بده تا استعداد افتراس بیاد. این استعدادها پیرو اون صورتهای نوعیه میان. پس در مثال اول مزاجی افاده میشد، به دنبالش استعدادی میامد. مزاج معتدل بهش افاده میشد، به دنبالش استعداد انسان شدن میامد. در مثال دوم صورت نوعیه داده میشد، به دنبالش استعداد کتابت میامد. مثال سوم حرارت به آب داده میشه، استعداد هوا شدن پیدا میکنه با این حرارت. بعد که حرارت تشدید شد، این استعداد تبدیل به فعلیت میشه، آب تبدیل میشه به هوا. که توجه میکنید مفید خارجی حرارت رو به آب افاده میکنه و با این حرارت استعداد هوا شدن درست میشه و بعدم هوا میشه. همینطوری نمیشه آب رو هوا کرد، به آب نمیشه استعداد هوا داد، بلکه باید حرارت بدید تا با حرارت استعداد هوا پیدا کنه. سه تا مثال زدیم. در مثال اول مفید خارجی مزاج رو افاده می کرد و به دنبال مزاج استعدادی می آمد. در مثال دوم صورت نوعیه رو افاده می کرد، به دنبال صورت نوعیه استعداد خاص می آمد. در مثال سوم حرارتی رو افاده کرد، به دنبال حرارت استعداد خاص می آمد. همونجور که توجه کردین در این ستا دو تاش عرض بودن، یکیش جوهر بود و ما خواستیم بگیم که حتما استعداد به تبع امر دیگری میاد، خودش مستقیما عرضه نمیشه و افاده نمیشه. حالا لازم نبود که اون امر دیگر جوهر باشد یا عرض، اون مطبوع میخواد جوهر باشه میخواد عرض باشه، بالاخره استعداد باید تابع یک مطبوعی باشه که اون مطبوع ابتداعا وارد بشه بعدا استعداد به دنبال او بیاد. حالا اون مطبوع میخواد جوهر باشه میخواد عرض باشه. بله علت تامه چی؟ هم استعداد همه با هم باید جمع شون علت تامه بشه. فاعل میخواد، آیت میخواد، مزاج میخواد، ماده میخواد، صورت میخواد، همه اینا وقتی جمع شون علت تامه میشه. اون وقتی که همه جمع شدن و انسان رو درست کردن میشه علت تامه. استعداد البته حالا جزء الله حسابش بکنیم یا موعد به حسابش بیاریم خودش حرفه. جزء الله حالا چی هست؟ جزء الله ماده و صورت، فاعل و غایت، اینا جزء الله. ممکنه اونا رو جزء شرایط به حساب بیاریم، جزء موعدات به حساب بیاریم. کما یعتل مادتم مزاجن، ضمیر یعتی که ضمیر فاعلی است برمیگرده به مفید خارجی. کما اینکه اون مفید خارجی حالا خداست یا هر کی، افاده می کند ماده رو، مزاجی را. ماده میشه مفعول اول یوتی، مزاجم میشه مفعول دومش. به ماده مزاجی را عطا می کند که که تستعد اون ماده بهی به واسطه اون مزاج لقبول نفس او اثر نفس او اثر نفس. گاهی مستعد می شود که نفسی رو قبول کند، گاهی مستعد می شود که اثر نفسی رو قبول کند. نفس دو قسمه، نفس منتبع داریم، نفس مجرد داریم. ماده نفس منتبع رو قبول می کنه ولی نفس مجرد رو قبول نمی کنه، اثر نفس مجرد رو قبول می کنه، چون نفس مجرد در ماده حلول نمی کنه. پس ماده نفس مجرد رو قبول نمی کنه ولی نفس منتبع رو قبول می کنه. نفس منتبع در ماده سریان پیدا می کنه و نفوذ پیدا می کنه، جاش ماده است، بنابراین ماده این نفس منتبع رو قبول می کنه. اما نفس مجرد در ماده واقع نمیشه، لذا ماده نفس مجرد قبول نمیکنه، آثار نفس مجرد رو قبول میکنه. نفس مجرد میخواد احساس بکنه، ماده این اثر رو قبول میکنه، منفعل میشه، احساس میکنه. نفس مجرد تصمیم تحریک میگیره، ماده منفعل میشه، حرکت رو شروع میکنه و هاکذا. اثر ماده، اثر نفس رو ماده قبول میکنه. پس فاعل خارجی به ماده مزاجی عطا میکند که این ماده به خاطر گرفتن اون مزاج مستعد می شود برای قبول نفسی، یعنی نفس منتبه مثل نفس نباتی و نفس حیوانی، یا برای قبول اثر نفس یعنی نفس ناطقه، نفس انسانی. او صورتن نوعیتن عطف بر نفس و اثر نفس نیست، عطف بر مزاجنه. کما یوتل مادتن مزاجن و کما یوتل مادتن صورتن نوعیتن که یتوا و حل استعدادات المذکوره. این مثال دومه. گاهی از اوقات ماده فاعل مفید خارجی به ماده صورت نوعیه میدهد که به دنبال این صورت نوعیه استعدادات مذکوره میاد. استعدادات مذکوره چی بودن؟ قبول انقسام به سهولتن، قبول انقسام به صعوبتن، ولا قبول انقسام، که دوتشون استعداد بودن، ایشون را استعداد. این استعدادات مذکوره به دنبال صورت نوعی میاد. سوم و یعطی ها، مثال سوم و یعطی ها یعنی و یعطی اون مفید خارجی اون ماده رو حرارتن شدیدتن، مثلا به آب حرارت شدید میده که تستعد این ماده به ها به خاطر اون حرارت شدید لقبول صورت هواییه او ناریه، مستعد میشود که هوا بشود، یا اگر حرارت خیلی شدید باشه و آب آمادگی داشته باشد نار میشود. چون داریم که بعضی آبها رو که حرارت بدید آتش میشه، که البته معتقدن اون آبهایی که درش گوگرد هست، آبهای گوگردی، آبهای خالص رو شاید نشه به آتش تبدیل کرد. آبهای خالص رو حرارت شدید بدید به هوا تبدیل میشه. آبهایی که مشتمل بر گوگرد وقتی حرارت شدید میگید یه دفعه شعله بر میشه. اگر هم تجزیهش کنیم بله، ولی خب قدیم این طور نبوده ظاهرا. آتش زیاد باشه، آب کم باشه، اونم ممکنه. بله، علی حال ممکنه در مواردی، ممکنه در مواردی ما آتش رو بر آب وارد کنیم و آب تبدیل بشه به آتش، در مواردی هم تبدیل بشه هوا. اما بالاخره بدون این که ما آتش رو بر آب وارد کنیم استعداد هوا شدن و استعداد آتش شدن در این آب به وجود نمیاد و این آب آتش و هوا نمیشه. بالاخره باید حرارت وارد بشه، استعداد مستقیم وارد نمیشه، باید یه چیزی رو وارد آب بکنید تا استعداد آتش شدن و هوا شدن به وجود بیاد. هیولای مشترک نه، این لازم نداره. هیولای مشترک، نظر آقایون، نظر آقایون، هیولای مشترک کافی است. اینو بعدا بحث میکنیم. حالا اون بحث دیگه است. علی حال حرارت یکی از زمینه هاست. حالا بر فرض فرمان شما رو قبول کنیم، حرارت بالاخره باید باشه. حالا شما فهمید یه بوسه هم باید اضافه بشه. حالا اون باید بحث بشه، یا یه بوسه هم باید اضافه بشه یا فقط حرارت کافیه. حالا اوناش فعلا مورد بحث ما نیست. خب تا اینجا ثابت کردیم که این استعدادات نمیتونن مخصص اولا باشند. بعد تموم شد بحثمون، تموم شد. میخوام بگیرم سر بحث اول بحثمون، دوباره برمیدیم به بحث اصلیمون. این استعدادات نمیتونن مخصص اولا باشند، بلکه قبل از اونها باید مخصصی عارض بشه. اینا نمیتونن مخصص اولا باشن، استعدادات عرضی نمیتونن مخصص اولا باشن. نتیجه میگیریم اونی که مخصص اولاست باید جوهر باشه. عرض نمیتونه مخصص اولا باشه، چون اگر عرض مخصص اولا باشه لازم میاد که جوهری در وجودش متقوم شود به عرض، و تقوم جوهر به عرض محاله. پس ناچار باید این مخصص اولا رو که مقوم وجودی این جسم مطلقه جواهر قرار بدیم، و جواهر سوبر نوعی هستند. و از استحال که این استعدادات مخصصات اولا باشند، فتکون الاولا جواهر، یعنی مخصصات اولا جواهرند، یعنی سوبر نوعی هستند، و این عوارض مخصصات ثانی هستند. فثبت که ما سوبر نوعی داریم و صورت نوعی از تمام اشکالاتی که شد مسئولی. تا اینجا حرف مشا تموم شد، از این به بعد دیگه حرف اشراق ببینیم ایشون چی می‌گه.